ساعت 12:00 یک قرار عاشقانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر او هو اغرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد و آله الطاهرین.
اساس مونه ماتم به بارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پر کشد خیال واژه بی تو. بلب رسید جان کجایی که بود تا متن جدایی. باران تویی به خاک من بزن باز ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم. Thank you. دیگر ندانی چو هست و دوره بیرای خموش و تار بیابوره نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان کجایی رهی نمانده تا رهایی باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم
خب خانم ها و آقایان محترم، وقت شما بخیر. وارد هفدهم دی ماه 97 شدیم. 6 دقیقه هست زمان، تقریبا دیگه شد 7 دقیقه و راجع به سینما هنر و تجربه صحبت کردیم. بحث مفصلی شد و البته خیلی از حرف ها نیمه تمام و نیمه کار ماند که حالا نمیدونم، معمولا موکولش میکنیم به یه زمان دیگه که نمیدونم کیه، ولی حالا بعدا انشالله قراره که راجع به سینما هنر تجربه بازم صحبت بکنیم و گپ بزنیم انشالله. امشب قرار هستش که با همدیگه راجع به موسیقی فیلم صحبت بکنیم، یعنی توی اون مروری که داریم روی سینمایی که و فیلمهایی که دیدیم قبلا تماشا کردیم و باشون بخوایم یه تجدید خاطره بکنیم، راجع به موسیقی فیلمها صحبت خواهیم کرد. اما موسیقی فیلم هایی که قبلا دیدید رو به خاطر بسپرید. اما من میخوام در این لحظه گفتگو بکنم با جناب آقای منفرد، دبیر اجرایی جشنواره فیلم عمار. جناب آقای منفرد سلام، شب شما بخیر.
سلام خدا، سلام به شما آقای رونقی و همینطور به شنوندگان عزیز برنامه سینما تهران. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ممنون، متشکرم. آقا یه اطلاعاتی ما میدید از جشنواره فیلم عمار، از تاریخ برگزاریش. البته جشنواره فیلم عمار جزو جشنواره هایی هستش که یه تاریخ برگزاری اسمی داره و یک سال 365 روز در اختیار که حالا فیلم ها بتونن در فضاهای مختلفی که جشنواره داره نمایش داده بشن. اما حالا امسالش به شکل رسمیش از چه تاریخی تا چه تاریخی برگزار میشه؟
بله، نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار از نهم دی ماه امسال رسما افتتاح شد و از تاریخ 10 دی ماه تا الان فکر کنم دیگه بشه گفت پس فردا چهارشنبه 18 دی ماه در سینما فلسطین اکران متمرکز جشنواره به انجام میرسه. در این مدت قریب به 400 اثر در بخشای داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ و برخی از قالب‌های تلویزیونی که قابل اکران هست در سینما فلسطین به نمایش در میان. الان به روزهای پایانی اکران مرکزی جشنواره رسیدیم. از جهت موضوعی هم امسال در جشنواره علاوه بر موضوعات عمومی که هر سال داریم، برخی از موضوعات پررنگ‌تر بوده در آثاری که به جشنواره رسیده، از جمله موضوع جنگ اقتصادی و حمایت از کالای داخلی یا موضوع خانواده و سبک زندگی پررنگ بوده، همینطور موضوع مدافعان حرم و برخی از موضوعات دیگه‌ای که در یک سال اخیر کشور در یک سال اخیر مردم دغدغه شون بوده یا مسئله شون بوده، حضور آثار پررنگ تره. من فقط این رو هم عرض کنم که مراسم اختتامیه جشنواره قرار هستش که روز پنجشنبه 20 دی ماه در سینما فلسطین تهران برگزار بشه. در اون برگزیده‌های جشنواره معرفی میشن و بعد از اون دوباره موج جدید اکران‌های مردمی جشنواره همونطور که شما فرمودید از سر گرفته.
آقای منفرد، من یه سوالی دارم در مورد محل برگزاری جشنواره فیلم عمار که در سینما فلسطین هست. حالا جشنواره فیلم مقاومت رو هم ما در سینما فلسطین داشتیم. واقعیتش اینه که من خودم به ذهنم خود در واقع سعی میکنم یادآوری بکنم، بیکیفیت‌تر از سینما فلسطین سالن سینما سراغ ندارم، یا حداقل میتونم بگم در رده سالن‌های بیکیفیته. چرا این جشنواره مثلا به پردیس چارسو منتقل نمیشه؟ چرا حالا به پردیسایی که این امکان رو دارن که این جشنواره در اونجا برگزار بشه، فیلم‌ها با کیفیت بهتری نمایش داده بشن؟
بله، جشنواره فیلم مقاومت البته من تا جایی که خاطرم هست در چند جا برگزار
شده، اصل جدید هم بود.
پردیس ملت یا معمولا یک سینمای اصلی داره که از سینمای حالا به تعبیر شما با کیفیت بالاتر استفاده میکنه. جشنواره عمار با توجه به از یک طرف بضاعت مالی که داره و از اون طرف رویکردی داره که ترجیح میده خیلی به سینمای گرون قیمتی که توده مردم و طبقات متوسط تا پایین خیلی عادت رفت آمد در اون نداشته باشن، سعی میکنه در سینمای شبیه سینما فلسطین برنامه رو برگزار کنه. ضمن این که سینما فلسطین از جهت رنگ و میزانسن و عرض شود یه سری مفاهیم این چنینی هم مزیت هایی داره. حالا جنبندی اینه که مزیت هایی داره که یا از جهت دسترسی و برخی موارد دیگه بعضا سینماهای دیگه ندارن.
درسته، یعنی برای شما به عنوان برگزار کنندگان داره مزیت هایی است که حالا اولویتتون هستش که در سینما فلسطین برگزار بشه.
بله، فعلا ترجیح داده شده که در اونجا برگزار بشه.
درسته. و
ما معمولا ملاک های متعددی رو، شاید بیش از 10-15 ملاک اصلی برای انتخاب مکان جشنواره داریم. حالا امیدواریم که به یه مکان بهتری برسیم، حتما اون زمان اینجا به جایی اتفاق خواهد افتاد.
بسیار همالی. سوالی که حالا دارم این هستش که همزمان شما همچنان اون برگزاری جشنواره رو در شهرستان‌های مختلف، به هر حال چیزی که من خاطرم هست در مساجد تکایا، یه وقتی در بعضی روستا در یک خونه‌ای حتی خاطرم هستش که میشد که یک جشنواره فیلم‌هاش میرفت اونجا و اونجا به نمایش در میاد، همچنان این برنامه برقرار هست؟
بله، حالا اون چیزی که شما فرمودید در ادبیات جشنواره عمار به اکران مردمی ازش یاد میشه.
بله.
اکرانهای مردمی جشنواره هنوز هم که هنوزه اون قسمت اصلی و تمرکز عمده جشنواره رو در واقع به خودش داره. امسال هم مثل سالهای گذشته در شهرهای مختلفی این اکرانها در جریان و آغاز شده. مثلا همین امسال در سبزوار، مشهد، تالخونچه اصفهان، در نهاوند همدان، در کازرون و آباده و فراشبند استان فارس و همینطور شیراز، در خود شهر اصفهان، در تبریز و شهرهای مختلفی که تا حالا اکرام مردمیشون آغاز کردن، ما شاهد حضور آثار جشنواره هستیم. اتفاقا این هم قابل ذکر که فیلم هایی که در اکرام مردمی جشنواره ازشون استقبال بیشتری شده، در بین اونها یکی دو اثر داستانی دیده میشه و یک اثر مستند هم در بین اونها دیده میشه که این نشون میده بعضن برخی از مخاطبانی که سینما ایران موفق به جذب اونها نشده، از نظر جغرافیایی دسترسی به سینما ندارن، خیلی اوقات در واقع دغدغه هاشون و مسئله هاشون گاهی اوقات متفاوت هست با مخاطبان رایج سینما ایران.
درسته. و جشنواره عمار تا بوده فرصتی بوده برای اینکه کسانی که حتی اولین فیلمشون رو ولو با یک گوشی تلفن همراه میخوان بسازن، این فرصت داشته باشن که بتونن فیلم بسازن و اون رو به نمایش بذارن، که واقعا توشون به وقتی هم کاره خیلی خوبی من دیده بودم قبلا. امسال میگم توفیق نداشتم جشنواره عمار رو بیام، اما میخوام بدونم چقدر از کارهایی که امسال به جشنواره آمده کار افراد آماتور هست و چقدرش کار افراد حرفه‌ای‌تر که حالا دارن حال مستند میسازن یا داستانی های مختلفی که در جشنواره انبار سالهای گذشتم شاهدش بودیم، چقدرش آماتور ها هستن الان؟
بله، جشنواره انبار جایگاه خودش و اون محلی که اون قسمتی که به عنوان تمرکز خودش انتخاب کرده سینمای داستانی 90 دقیقه‌ای نیست. مستظر هستید در بخش مستند و همینطور در داستانی هم که اگر ورودی میکنه و اقدامی میکنه بیشتر به سمت کارهای کوتاه و نیمه بلند تمایل پیدا میکنه، چون اینا مبادی ورودی سینما هستند و ما آنچه که در سینمای بلند 90 دقیقه‌ای مردم میشناسند و میبینند محصول ورودی های سینماست که افرادی که موفق میشن در اون قسمت و در واقع جاشون رو پیدا میکنن نهایتا میتونن کار بلند بسازن. در این قسمت هر سال یک از رویکردهای جشنواره اینه که بتونه خصوصا برای کسانی که شاید در شرایط کنونی در سیستم رایج و در ساختار رسمی سینما امکان فیلمساز شدن ندارن بتونه استعدادهای جدید رو شناسایی و معرفی کنه. امسال بیش از 200 نفر از شرکت کنندگان جشنواره فیلم اولی بودن در بخش‌های اصلی جشنواره. غیر از اون بخش فیلم ما هم داره جشنواره که کاملا مربوط فیلم‌های مردمیه و بیشتر در اون سوژه و محتوا و مضمون اهمیت پیدا می‌کنه. در این قسمت هم 150 اثر از حدوداً 100 تولید کننده شرکت داشتن.
درسته. و در نهایت میخوام بدم خود شما جشنواره رو به نسبت سالیان گذشته چگونه دیدید؟ با چه تفاوتهایی برگزار شده؟ چه در شیوه برگزاری و چه در آثار رسیده؟
بله، در آثار رسیده من محتوای آثار رو ابتدای عرایزم ترک کردم خدمت شما، ولی اون چیزی که باز برای به عنوان یک طبقه بندی از آثار رسیده امسال و از مزیت‌هاشون قابل ارائه است اینه که خوشبختانه شاهد بودیم فیلم های مناسب مخاطبان نوجوان بسیار زیاد شده. اگر ما در سینما ایران میخواییم آثار رو به تفکیک مخاطب دستبندی کنیم به سینمای بزرگسال و سینمای کودک میرسیم و معمولا مخاطب نوجوان مخاطب فیلم ها قرار نمیگیره و با فقر اثر در این حوزه مواجه هستیم. حالا در سالهای اخیر خدا رو شکر رویکرد خوبی و توجه خوبی داره شکل میگیره به مخاطبان نوجوان. امسال ما در جشنواره انبار حس کردیم و 38 اثر داستانی برای نوجوانان حضور داشتن در جشنواره. بخش زیادی از اینها به مرحله مسابقه راه پیدا کردن. همین امروز هم که من همین 15 دقیقه پیش از جلسه داوری بخش داستانی اومدم بیرون، خدا رو شکر برخی از اینها به موفقیت های خوبی در جلب نظر هیئت داوران هم رسیده بودند.
خب
از جهت ساختاری هم یک نکته عرض کنم اگر فرصت باشه.
خواهش میکنم. بله
بله، جشنواره انبار کوشش کرده برای نزدیک تر شدن مردم یا مخاطب و تولید کننده طرحی اجرا بکنه به نام فراخوان‌های مردمی که در بله. اون مردم خودشون مستقیما با فیلمساز صحبت میکنن، فراخوان اعلام میکنن، به جای اینکه دبیرخانه رسمی فراخوان اعلام کنه و موضوع تعیین کنه مردم دعوت میکنن یه سری موضوعات رو در موردش فیلم ساخته بشه و بعد در قبال اون هم جایزه تعیین میکنن. مثلا از استان کرمانشاه شهرستان روانسر یکی از خانمهایی که اونجا کشت زعفران میکنه فراخوان داده بود که با موضوع بازنمایی امنیت در اون منطقه خودشون اگر کسی جایزه بسازه، اگر کسی اثر بسازه جایزه رو هم مادی و هم معنوی در نظر میگیره. وقتی باشون صحبت میکردیم گفتن که همه فکر میکنن که اینجا ناامنه، در حالی که حالا به لطف خون شهدا و به لطف زحماتی که مرزدارها کشیدن اونجا امنیت بسیار در وضعیت خوب و مطلوبی در واقع قرار داره و این تصور و تلقی غلط در روی ناامنی اون منطقه باعث شده شاید از جهت گردشگری از جهت‌های مختلف سرمایه گذاری اونجا یه مدار به سمت محرومیت میل کنه. خواستم یک نمونه از فراخوان‌های مردمی رو عرض کنم. خودشون موضوع تعیین میکنن و خودشون هم جایزه میدن. امیدواریم که این یک مقدار در بلند مدت بتونه کمک کنه به اینکه از سینمای ایران فیلم‌های جدید و متنوعی شاهد باشیم. الان آثاری که در سینما ایران ما شاهدیم عمدتاً در برخی موضوعات و سوژه‌های خاص و محدود حالا تحت عنوان سینمای اجتماعی بخش اعظم تولیدات سینما ایران رو شامل میشه.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما و از توضیحات بسیار خوبتون. انشالله که اختتامیه جشنواره هم به خوبی و خوشی برگزار بشه و شاهد برگزاری این جشنواره در طول سال و البته سال آینده همه موقع ها هم باشیم. با شما خدافظی میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم.
من هم از شما متشکرم، این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و از مردم عزیز میخوام که دعا کنن ما در قبال مسئولیتی که داریم دچار غفلت و کمکاری نشیم.
زنده باشین، انشالله که اتفاقات خوبی در پیش خواهد بود و قطعا نیات خیر شما هم محقق خواهد شد. با شما خدافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
دلم می‌خواست مقاومت کنم در مقابل اینکه روی این موسیقی بسیار زیبا اثر استاد شهرداد روحانی حرف نزنم، ولی دیگه دیدم که نمیشه دیگه، واقعا عزیز جواد نمیشه. راجع به موسیقی داریم صحبت میکنیم امشب با شما و موسیقی بخش جدا ناشدنی از یک فیلمه، یعنی چه موسیقی هایی که روی فیلم ها قرار گرفتن و چه موسیقی بدی بودن و چه موسیقی هایی که روی فیلم ها قرار گرفتن و چقدر موسیقی خوبی بودن. یه وقتی در بعضی از فیلم ها موسیقی از فیلم جلوتر بوده، یعنی فیلمی بوده با یک مختصاتی به حال با همه خوب بدی که هر فیلم ممکن داشته باشه، اما موسیقیش خیلی جلوتر و پیشگامتر از خود اون فیلم بوده و گاهی هم عقب‌تر. میگن که بهترین موسیقی فیلم و موسیقی فیلمی که شنیده نشه. میتونم من به عنوان یک مخاطب سینما قبول بکنم در مورد یه سری فیلم ها و میتونم در مورد یه سری از فیلم ها قبول نکنم. آقا گلادیاتور مثلا، مگه میشه آدم موسیقیش یادش نره؟ دزدان دریای کارائیب، خب با اون حجم موسیقی و اینا من یادم میتونه موسیقیش رو فراموش بکنه؟ نه واقعا میشه. قطعه‌ای که شنیدید مربوط میشد به فیلم دزدان در یک کارائیب، اگرچه که شبیه ملودی کارائیب نبود. این فکر کنم رادیو ورژن قطعه عصبانیت و مرگ بود از فیلم دزدان در یک کارائیب. و به هر حال استاد هانس زیمر، بنده خیلی ارادت دارم خدمتشون، نوازنده چیره دست آلمانی، صدای خندش اومد، خودش هم اومد، اسماعیل واسری.
سلام وحید رونقی، شب بخیر، خوبی این؟ سلام شنونده، خوبی این در ساعت 12:27:25
و در ساعت 12:27:29 سلام میکنم به فرباد مقدم عزیز.
سلام علیکم، شب شما بخیر، حالتون چطوره؟
مخلصیم ارادت من، چکرین فدش میکنم. آقا یه ساعت وقت داریم، قشنگ میخوام راجع موسیقی فیلم حرف بزنیم.
آره خیلی هم خوبه.
ماندگارترین، یعنی اون موسیقی فیلمی که خیلی به گوشتون اومده، خیلی تو ذهنتون مونده، یادتون مونده و فکر میکنید اگه شما قرار بود مثلا توی تمام فیلم هایی که تا حالا دیدید
خب
سیمرغ موسیقی بدید بهش یا اسکار موسیقی بهش بدید، به کدام یکی از موسیقی فیلم ها میدادید این جایزه رو؟
میتونستش
فیلم باشه، میتونست انیمیشن دوره باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
من دوباره بگم شیندلر. واقعا موسیقی شیندلر بچه خیلی موسیقی
شیندلر هم مال آقای زیمره؟ نه 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 نه، مال چیزه
ویلیامزه، جان ویلیامز.
جان ویلیامز،
آره آره آره، آهنگساز
شیندلر. امتحانش هم پیروز دادم، ولی
شما امتحان که ندید، شما همین رفتید سر جلسه امتحان، چون امتحاناتون سازیه که آوردین با خودتون.
نه اون که هیچی،
وحید رونقی.
نه اون سازه به کنار، ولی واقعا امتحان من همون چیزی بودش که از روی دست نوشتم تو برگه امتحانی نوشتم، یعنی واقعا چیزی بیش از اون نبود.
خوش اومدتون که امتحاناتون تموم نشده هنوز، البته فکر کنم.
خواهش میکنم. آه. نه ما تازه شروع شده.
آها.
آره شروع شده هستیم تا خدمتتون تا 5 بهمن ان شاء
الله. شروع میکنن. خیلی. شروع 22 گفتن شروع میشه مال شما یا نه زودتر شروع
شده؟
بچا بحث در اون گروه.
آره باز بزن
بیرون از استودیو.
آره
آقا اصلا قیافش واقعا شبیه.
مگر نه از گروه ریمونمون میکنی؟
دیگه نمیشه. خودشون باید بفهمید. خب بعد تو گفتی شیندلر،
من گفتم شیندلر، جان ویلیامز،
سیام اکداری.
بله و واقعا آنچنان ساز استفاده نکرده بود توش، فقط ما پیانو خیلی واضح شنیدیم، اما میگم همون چجوری بگم پنج خطی هم که اجرا شد.
خب بریم شیندلر لیست رو بشنویم.
لطف شماست.